有辫子。
سلام به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. والی غور از سقوط ولسوالی شهرک به دست طالبان خبر می دهد.
تمام تلاش خود ما کردیم، فقط با دوای غافل اینا عقب نشینی کردن به اکثریه به نام سنجه حزو.
افزایش خشونت ها در برخی از ولایت های همجوار بامیان باشنده های این ولایت را نگران کرده.
راه‌های مواصلاتی هم که به کابل یا سایر ولایت داریم بسیار ناامن هست.
امروز روز جهانی مسئولیت غذایی است. در افغانستان 40% جمعیتش با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند.
اگر جز ناخوردنی و ناغذایی و کمی و کمبودی نمی هم مریض هم از چرا پایان هم میشه در سرش خور میکنند اگر میغلطیم.
و مقام های جرمنی از آنچه افزایش فعالیت های جاسوسی مسکو در آن کشور میکنند هشدار دادند. پیش از همه تازه ترین خبرها. مردان مسلح ناشناس یک قاضی را در قندهار کشتند. رئیس جمهور اوکراین گفته که همتای آمریکاییش را ترغیب می‌کند که مانع تکمیل شدن پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 شود. و همایون شجریان آوازخوان معروف ایرانی به نشر آهنگش در مناظره نامزدان ریاست جمهوری ایران اعتراض کرده. تفسیر خبرها. مقام ها می گویند که دعوز و قطعی از سرخ طالبان در عملیات نظامی در ولسوالی سرخرود ننگرهار کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه شام دیروز گفت که در این عملیات 4 تن از طالبان زخم برداشتند. از سوی دیگر قلوردوی 203 تندر گفته که 5 تن از طالبان در حمله نیروهای افغان در منطقه کلنگار شهر پل علم مرکز ولایت لوگر شام گذشته کشته شدند. طالبان در این باره چیز نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی این گروه در توییتر نوشته که در حمله های طالبان عصر دیروز و دیشب در علیشنگ ولایت لغمان و ولسوالی رستاق ولایت تخار شماری از نیروهای دولتی کشته شدند. مقام ها اما در این مورد تبصره نکردند. دو طرف درگیر جنگ همواره ادعا میکنند که به یکدیگر تلفات وارد کردند. مردان مسلح ناشناس محمد فیاض یک قاضی محکمه استیناف ولایت قندهار را کشتند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو زودی گفت که بالای این قاضی شام دیروز در حوزه دوم شهر قندهار حمله شد. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. متنفذین و جوانان در ولسوالی اسماعیل خیل مندوزه ولایت خوست فیصله کردند که از استفاده مواد مخدر و شلیک های هوایی در این ولسوالی جلوگیری کنند. گلنواز مندوزه یک تن از متنفذین:
ما قاطعانه تصمیم گرفتیم که ما متنفذین قومی و شورای جوانان در قدم اول به معتادان مواد مخدر نصیحت میکنیم. اگر نشد آنها را به قماندانی امنیه و ولسوالی می سپاریم.
و افزود که اگر کسی در این ولسوالی به شلیک شادیانه دست بزند تا 20,000 افغانی جریمه خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حزب دموکرات مسیحی جرمنی در آستانه یک پیروزی بزرگ در انتخابات یک ایالت در شرق آن کشور قرار دارد. با این پیروزی موقف این حزب محافظه‌کار در انتخابات فدرالی ماه سپتامبر نیرومند خواهد شد. به اساس نظرسنجی انتظار می رود حزب دموکرات مسیحی با 36% آرای انتخابات دیروز در ایالت ساکسونی آنهالت دست یابد و به این ترتیب حزب راستگرای افراطی بدیل برای جرمنی را شکست دهد و در جایگاه دوم قرار گیرد. حزب بدیل برای جرمنی به 23% آرا دست خواهد یافت. نظر سنجی پس از رایدهی همچنین نشان می دهد که حزب دموکرات مسیحی برخی حمایتی را که در انتخابات 5 سال پیش حزب بدیل برای جرمنی داشت از آن خود کرده است. دموکراتان مسیحی آن زمان با کسب 30% در مقام دوم و حزب بدیل برای جرمنی آرای بیشتر کسب کرده بود. قرار است انتخابات فدرالی جرمنی در 26 ماه سپتامبر امسال برگزار و بعد از 16 سال یک صدراعظم جدید انتخاب شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که میخواهد پیش از دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهور ایالات متحده و روسیه با بایدن ملاقات کند. انتظار میرود بایدن و پوتین در 16 ماه جون در ژنو دیدار کنند. زلنسکی گفته که با رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تصمیم واشنگتن در خصوص لغو تحریم‌ها بر پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 بحث خواهد کرد. او در مصاحبه با وبسایت خبری اکسیوز آمریکا گفت که بایدن را تشویق خواهد کرد تا جلو اجرای این پروژه را بگیرد. زلنسکی افزوده که این به گفته او یک اسلحه واقعی در دست روسیه است. کار احداث پایپلاین گاز نورد استریم 2 نزدیک به تکمیل شدن است. این پایپلاین بدون عبور از اوکراین گاز را از زیر بحیره بالتیک مستقیم از روسیه به جرمنی انتقال خواهد داد. اوکراین بیشتر به درآمد ترانزیت گاز پایپلاین هایی که از قلمرو آن کشور می‌گذرد متکی است. و همایون شجریان آوازخوان معروف ایران اعتراض کرده که چرا یکی از آهنگهای او در مناظره نامزدان ریاست جمهوری آن کشور نشر شده. آهنگ زیر عنوان ایران من شنبه شب در آغاز مناظره از سوی تلویزیون دولتی نشر شد. پوریا سوری شاعر و ترانه‌ساز نیز از استفاده تبلیغاتی این آهنگ و پخش آن از تلویزیون دولتی ایران در جریان نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری مخالفت کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را به این برنامه خوش آمدید میگوییم. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های مجدد ما را بپذیرید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. یک مقام ولایت غور میگوید که طالبان ولسوالی شهرک را تصرف کردند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور گفت که نیروهای امنیتی از این ولسوالی عقب نشینی کردند. پیش از این مقام ها گفته بودند که در حمله موتربم به قرارگاه نیروهای نظم عامه در ولسوالی شهرک ده تن از نیروهای امنیتی شنبه شب کشته شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
همزمان با درخواست کاهش خشونت از سوی نماینده خاص آمریکا زلمه خلیلزاد، از محاصره ولسوالی قیصار فاریاب و سقوط ولسوالی شهرک غور خبر داده شد. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور روز یکشنبه خبر سقوط ولسوالی شهرک را تأیید کرد.
ارتباط ما با منافعت قصه که مخابره قطع میشه به این معنی که ولی سقوط کرده. تمام تلاش خورک ما کردیم، فقط تا دقایق آخر تا جنگ هم نبوده. امروز دشنی هم کردم بدون جنگ بوده، چون جنگ ما دیشب 4 بجه ختم شد، 5.5 بجه 6 بجه بود. با سر مخابره ما صدا کردم، بعد از ارتباط ما قطع. اینا عقب نشینی کردم به اکتریه به نام تنگه ازل و همونجا عقب نشینی کرده باشن احتمال بسیار قوی، ولی با طالب سازش نداشتم، با طالب تسلیم نشدم.
طالبان مسلح در غور اواخر روز یکشنبه با فرستادن ویدیوها ادعا کردند که تعمیر ولسوالی شهرک و قماندانی امنیه را تصرف کردند. طالبان پریشب با استفاده از موتربم بر این ولسوالی حمله کردند که در جنگ میان طرفین حداقل 10 سرباز کشته و 4 تن دیگر ناپدید شدند. از درگیری های شدید در ولسوالی قیصار نیز گزارش شد. هرچند مقامات سقوط این ولسوالی را تایید نکردند، ولی برخی رسانه ها از جمله خبررسانی پژواک گزارش داد که تعمیر قماندانی امنیه سقوط کرده و ساختمان ولسوالی محاصره شده است. محمد نادر سیدی عضو شورای ولایتی فاریاب در جریان روز به رادیو آزادی گفت که طالبان در حملات خود به ولسوالی قیصار 14 پلیس و سرباز به شمول قماندان امنیه سیف الرحمن دهزاد را کشتند و تلاش دارند ولسوالی را تصرف کنند. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت فاریاب گفت که در جلسه نظامی شب یکشنبه تصمیم گرفته شد که سربازان تازه نفس به ولسوالی های قیصار و دولت آباد اعزام و حمایت هوایی برای آنها فراهم شود. وزارت دفاع افغانستان درباره سقوط ولسوالی شهرک و محاصره قیصار هنوز چیزی نگفته و بعد تماس‌های رادیو آزادی در مورد نیز پاسخ نداده است. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا روز یکشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله در کابل ملاقات‌های جداگانه داشت. آقای خلیلزاد در حالی که از ادامه حمایت آمریکا از دولت افغانستان اطمینان داد، تاکید کرد که طرفین درگیر باید خشونت را کاهش دهند و به گفتگوی جدی رو آورند. وی دیروز با حامد کرزی رئیس جمهور سابق نیز ملاقات نمود و درباره وضعیت کنونی پروسه صلح و روابط با پاکستان گفتگو کرد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان اواخر دیروز با شمار زنان عضو جامعه مدنی هم ملاقات کرد. سفارت آمریکا در کابل گفت که کرین فریمن سرپرست معاون بخش آسیا در USAID یا اداره انکشاف بین المللی آمریکا آقای خلیلزاد را در این نشست همراهی کرد. اعلامیه سفارت از قبل آقای خلیلزاد گفت که واشنگتن از جوامع مدنی حمایت می‌کند چون آنها در تأمین حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی رسانه‌ها نقش حیاتی دارند. آقای خلیلزاد می‌افزاید که دستاوردها حفاظت خواهند شد.
در باره سقوط ولسوالی شهرک ولایت غور به دست طالبان و سفر زلمه خلیلزاد به کابل در گزارش همکارم شنیدید. در این حال افزایش خشونت‌ها در برخی از ولایت‌های همجوار بامیان باعث نگرانی باشنده‌های این ولایت شده. آنان هراس دارند که با خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان ممکن است که طالبان به قدرت بازگردند و ناامنی گسترده‌تر شود. بیشتر در این گزارش.
در پی تشدید ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان، نگرانی ها از گسترش ناامنی در ولایت بامیان نسبتاً آرام هم افزایش یافته. باشنده های بامیان هراس دارند که ناامنی های فزاینده در ولایت های همجوار بامیان به ویژه میدان وردک و بغلان به مرکز این شهر برسد. اقبال 48 ساله در شهر بامیان کفاشی می کند. او می گوید که 5 فرزند کوچک دارد و با دشواری مصاریف خانواده 7 نفری خود را فراهم می کند. اما حالا اقبال هراس دارد که دامنه ناامنی ها در بامیان گسترش یابد و او همین کارش را هم از دست دهد.
مگر آرام باشم میتونه پرده خود کنه. دیگه ناامنی که بود دیگه کارم نیسته، بارم نیسته، روز تا روز تشویش زیاد داده مردم. نه موتر داریم که خود بیکشیم یک سو، نه. اگر با بیه دیگه من جنگ منگ میشه دیگه. باز ایال باش کچه کجاش و خود ما کجاش دیگه پس اندازم نداریم که باز بخوریم.
اقبال میگوید که در صورت بازگشت احتمالی طالبان به قدرت، خشونت‌ها و قیود بر مردم عادی افزایش خواهد یافت. در زمان حاکمیت طالبان در سالهای دهه 90 میلادی قید و شرط‌های وضع شده بود. مثلا زنان و دختران نمی‌توانستند که بیرون از خانه کار کنند یا درس بخوانند. طالبان در سالهای اخیر گفته‌اند که تغییر کرده‌اند و در پی انحصار قدرت نیستند و اینکه حقوق مردم از جمله زنان را در چهارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام حفظ خواهند کرد. اما این اظهارات برای برخی مثل معصومه امیری چندان اطمینان بخش نیست.
جنگ هست، این که ما راه‌های مواصلاتی هم که به کابل یا سایر ولایت داریم بسیار ناامن هست. مسیر راهی که ما از بامیان به کابل داریم از طرف ولایت میدان وردک کاملا مسدود شده و در دست طالبان هست. واقعا وضعیت امنیتی افغانستان تا هنوز معلوم نیست که چی میشه و اینکه با خروج این نیروها گروه هراس افکنی باز هم بسیج شوند و گروهی قوی تر از قبل اگر جور بکنند، با این وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد.
علی محمدی محصل صنف 4 رشته زمینشناسی در پوهنتون بامیان است. او میگوید که رویاهای بزرگی برای آبادی کشور دارد، اما با افزایش روز افزون خشونت‌ها در کشور میترسد که فرصت برای تحقق آرزوهایش پیدا نکند.
اگر در افغانستان جنگ بیشتر شود ممکن است که همه ما و شما در جبهه جنگ و در سنگرها به سر ببریم. اگر دولت مرکزی به ولسوالی جلریز توجه نکنه این وضعیت بسیار نگران کننده است برای مردم ولایت بامیان.
ولسوالی جلریز میدان وردک در مسیر شاهراه کابل بامیان قرار دارد. این ولسوالی چندی پیش به دست طالبان سقوط کرد. به دنبال آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در نقاط مختلف افزایش یافته. در میان خبرهای جنگ، از دوحه قطر خبرهای در مورد تلاش برای برقراری صلح می‌رسد. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان تلاش می‌کنند که به جنگ طولانی پایان بخشند، اما دو طرف پس از چند ماه گفتگوی وقفه‌ای هنوز نتوانسته‌اند که بر سر آتش بس توافق کنند. حال همه و شمول باشندگان بامیان چشم امید به تلاش‌های تازه در دوحه دوخته‌اند. دیده شود که این بار این تلاش‌ها چقدر خواهد توانست که خشونت‌های روزافزون را کاهش دهد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکا's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
ساعت 9:15 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو صدی رو روی موج‌های متوسط 296.5 FM شنوید. تا 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان پخش می‌شوند. اکنون گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات همتای پاکستانیش گفته که نگرانی مشاور امنیت ملی افغانستان نگرانی مردم و دولت این کشور است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز شنبه تایید کرد که اسلام آباد روابطش با مشاور امنیت ملی افغانستان را در عکس‌العمل به اظهارات او در مورد پاکستان قطع کرده. همکارم گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه پاکستان روز شنبه در همایش اعضای حزب کارگر در شهر ملتان پاکستان تایید کرد که روابطش با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان را قطع کرده است. وزیر خارجه پاکستان گفت که کشورش از راه‌های غیر رسمی به دولت افغانستان گفته که پس از این تعامل رسمی با آقای محب نخواهد داشت. آقای قریشی افسود که مشاور امنیت ملی افغانستان باید به خاطر بدگمانیش به پاکستان شرمنده باشد و این گونه اظهارات روند صلح افغانستان را تضعیف می‌کند. اظهارات آقای محب درباره پاکستان پس از آن با واکنش تندی این کشور مواجه شد که او در 23 سوری گذشته در ولایت ننگرهار پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرد و گفت که این کشور هیچ چیزی برای افتخار ندارد. وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش نقش مهمی در تأمین ثبات در افغانستان دارد و جامعه جهانی از نقش مهم پاکستان در روند صلح افغانستان آگاه است. اما حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در واکنش به این اظهارات آقای قریشی گفته که نگرانی مشاور امنیت ملی افغانستان نگرانی مردم و دولت این کشور است. آقای اتمر روز یکشنبه در نشست خبری در هرات گفت که آقای محب روی قطع خونریزی در افغانستان و پیشرفت در روند صلح تأکید کرده و بدون همکاری پاکستان این دو موضوع در افغانستان ممکن نیست.
دولت و مردم افغانستان به خوبی درک می کنند که بدون همکاری پاکستان ممکن نیست در قطع خونریزی و در صلح پیشرفت بکنیم. همکاری با پاکستان حتمی است بر دولت و بر مردم و به این باور هستیم که در هر حالت گفتگو را و همکاری را باید با پاکستان حفظ بکنیم.
آقای اتمر تأکید کرد که از وضعیت پیش آمده میان افغانستان و پاکستان متاسف است و نمیگذارد که این وضعیت مانعی همکاری میان دولت‌های این دو کشور شود. از سوی دیگر شماری از آگاهان روابط بین الملل میگویند که قطع رابطه پاکستان با مشاور امنیت ملی افغانستان روی روابط دیپلماتیک هر دو کشور تأثیر منفی میگذارد. طارق فرهادی یکی از این آگاهان در رادیو آزادی گفت
در نتیجه حال روابط به تیرگی کشید و این حالت به فایده پاکستانیا تمام میشه، به خاطر اینکه به تمام دنیای میگن که اینا ببینین که در افغانستان نسبت به ما در رده های بالای طور یک بدبینی نسبت به کل پاکستان وجود داره. اوتور نیست، ما مشکلات ما همراه حکومت پاکستان است، همراه پالیسی جنرال های پاکستان است.
آقای فرهادی میافزاید که مقام های افغانستان باید از اظهارات احساساتی خودداری کنند و مشکلشان با دولت پاکستان را از راه های معقول و سیاسی حل و فصل کنند. این در حال است که وزارت خارجه پاکستان چندی پیش نیز سفیری افغانستان در اسلام آباد را به خاطر اظهارات عبدالله محب فرا خوانده بود.
نو 19 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. مقام های جرمنی از آنچه افزایش فعالیت های جاسوسی مسکو در آن کشور می خوانند هشدار دادند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. اکنون مصطفی صدیقی شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست مطلب در مورد افغانستان نوشته با این عنوان که در حالی که زمان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک شده می رود، باید به زندگی متحدان افغان اولویت داده شود. نویسنده مطلب گفته که از تقریبا 20 سال گذشته به این طرف آمریکا افغانها را برای کار با نظامیان، دیپلماتان و کارمندان حکومتی آن کشور به حیث ترجمان، مشاور و محافظ امنیتی به کار گماشته. نویسنده گفته که اکنون این افراد به علت کار با آمریکایی ها با خطر روبروستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که تمامی نیروهای کشورش در 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. اما نیویورک تایمز از قول مقام‌های نظامی آمریکا اخیراً گزارش کرد که ممکن است که تمامی نیروها تا واسط ماه جولای افغانستان را ترک کنند. در مطلب واشنگتن پست به برنامه ویزای خاص مهاجرت SIV اشاره شده. در این برنامه به کارمندانی که با مأموریت‌های مختلف آمریکا در افغانستان کار کرده‌اند ویزای مهاجرت به آمریکا داده می‌شود. اما نویسنده گفته که گزارش‌ها نشان می‌دهد که 18,000 از متحدان افغان و خانواده‌هایشان که به صورت تخمینی تعدادشان به 53,000 نفر می‌رسد، هنوز نتوانستند که ویزا دریافت کنند. به اساس قانون این پروسه باید در 9 ماه تکمیل شود، اما نویسنده گفته که به طور اوسط پروسه اخذ ویزا 3 سال وقت در بر گرفته. در مطلب می‌خوانیم که حدود 2200 تن از افغانان از طریق پروسه ویزای خاص آمریکا ویزای آن کشور را دریافت کردند. نویسنده گفته که کسانی که در پروسه اعطای ویزای خاص آمریکا کامیاب شدند باید به زودی ویزا بگیرند و این که چنین چیز تازگی هم ندارد. به طور مثال واشنگتن پست نوشته که در سال 1975 آمریکا 130,000 پناهجو را به گوام منتقل کرده بود و بعد در سال 1996 6,600 کرد عراقی هم به آمریکا برده شده بودند. کرکت تایمز به سخنان تازه راشد خان، بازیکن شناخته شده کرکت افغانستان توجه کرده. در مطلب آمده که راشد خان کرکت افغانستان را در سطح جهان مطرح کرد و اینکه او اکنون در فهرست بالران بازی‌های 20 اوره شورای جهانی کرکت در مقام دوم قرار دارد. در مطلب آمده که راشد خان متولد ننگرهار اخیراً در صفحه اینستاگرام خود به سوال‌ها پاسخ‌های جالب داده است. به طور مثال کرکت تایمز یادآوری کرده که از راشد خان پرسیده شد که در برابر کی میخواسته بالینگ کند. راشد خان گفته که او همواره میخواسته که در برابر سچن تندولکر از هند بالینگ یا توپ اندازی کند. در ادامه میخوانیم که فعلا راشد خان برای مرحله دوم رقابت‌های سوپرلیگ پاکستان در امارات متحده عربی آمادگی میگیرد.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم یک بار دیگر سپاس. ساعت 9:23 دقیقه صبح وقت افغانستان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های جرمنی از آن چه افزایش فعالیت های جاسوسی مسکو در آن کشور می خوانند هشدار دادند. رئیس استخبارات جرمنی گفته که این فعالیت ها اکنون تا سطح دوران جنگ سرد افزایش یافته است. همکارم در این باره برایتان بیشتر می گوید.
رئیس استخبارات جرمنی هشدار می‌دهد که فعالیت جاسوسی مسکو در این کشور به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. توماس هلدینگوینگ در گفتگو با روزنامه ویلت ام سونتاگ که روز یکشنبه نشر شد گفت که فعالیت‌های روسیه به سطح دوران جنگ سرد رسیده و این کشور علاقمندی بسیار پیچیده استخباراتی در اکثریت عرصه‌های پلیسی در جرمنی دارد. رئیس استخبارات جرمنی می افزاید که روسیه یک عدد متکامل از جاسوسان دارد که تلاش می کنند با مراجع تصمیم گیری تماس بگیرند. آقای هلدینگوینگ به کشته شدن یک مرد گرجستانی در سال 2019 در برلین اشاره کرد که استخبارات جرمنی عاملان روسی را مسئول می داند. جرمنی که از لحاظ نفوذ و اقتصاد بزرگترین کشور عضو اتحادیه اروپا است، روی پالیسی های این اتحادیه در برابر روسیه نفوذ و تأثیر دارد. جرمنی در ماه سپتامبر آینده انتخابات برگزار می کند که در نتیجه آن بعد از 16 سال برای نخستین بار یک صدر اعظم جدید انتخاب خواهد شد. آینده پایپلاین 11 میلیارد دلاری گاز روسیه به جرمنی یکی از موضوعات مورد بحث در این انتخابات است. این پروژه با مخالفت چشمگیر خارجی روبرو می باشد. در این حال برونو کهل رئیس استخبارات خارجی جرمنی هشدار داده گفته است که دشمنان برای دامن زدن به اختلافات میان کشورهای غربی از همه راه‌های ممکن استفاده می‌کنند. او با هشدار از روسیه و چین گفت فقط درباره تسلط و غلبه دیگر قدرت‌هایی که اراده خود را می‌خواهند بر ما تحمیل کنند فکر کنید. رئیس استخبارات خارجی جرمنی گفت اخلاق تغییر کرده، از روش‌های خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تر استفاده می‌شود و منافع نسبت به گذشته بسیار رسواتر دنبال می‌شود. برونو کال می‌گوید که برخی کشورها هنگام شیوع کرونا روش‌های جدید چون دیپلماسی واکسن یا فروش ماسک به پیش گرفتند و با استفاده از همه راه و روش برای تأمین منافع خود و دامن زدن به اختلافات در غرب سعی کردند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
امروز 7 ماه جون روز جهانی مسئولیت غذایی است. در افغانستان 40% جمعیتش با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. در این باره همکارم گزارش دارد.
بادامگل 38 ساله یکی از میلیون ها تن است که با گرسنگی در افغانستان دست و پنجه نرم می کند. شوهر معتادش او و 7 فرزند قد و نیم قدش را سالها پیش ترک کرده است. یافتن غذای کافی در یفتل یکی از ولسوالی های بدخشان برای او کار دشوار است، ولی بادامگل با لباسشویی و کار در خانه های دیگران غذای بخور نمیره برای فرزندانش پیدا می کند.
یک عدد ناخردنی و ناغذایی و کمی و کمبودی نمیم، من مریض هم از شورا پایان هم میشه در سرش خور میخرد اگر میغلطیم خل نیست اگر توانا نداریم، کار نیست، بار نیست، مکار کردن نمیتونم، تکلیف پیدا کردم.
بر اساس تعریف سازمان ملل، بادامگل و فرزندانش با ناامنی غذایی روبرو هستند. این سازمان گفته که امنیت غذایی وضعیت است که در آن همه افراد در هر زمان دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، مسئون و مغذی مطابق با ترجیحات و نیازهای غذایی روزانه برای زندگی فعال و سالم داشته باشند. طبق برآورد پارسال سازمان ملل، حدود 690 میلیون نفر در سراسر جهان در سال 2019 از گرسنگی رنج می بردند. بیشتر آنان در آسیا بودند. بر اساس پیشبینی این سازمان، کووید 19 بیش از 130 میلیون نفر دیگر را تا پایان سال 2020 به این شمار گرسنگان افزوده است. به نظر می رسد که عوامل گرسنگی و ناامنی غذایی در افغانستان جنگ زده بیش از هر کشور دیگر است. بر اساس آمار اداره ملی احصایه و معلومات، بیش از 47% جمعیت 35 میلیونی این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. برنامه جهانی غذا برآورد کرده که در سال 2021 حدود 14 میلیون جمعیت افغانستان امنیت غذایی ندارند و دسترسی به امنیت غذایی محدودتر می شود. برنامه جهانی غذا جنگ های طولانی، ناامنی، تغییر اوضاع، نابرابری جنسیتی، شهرنشینی سری و بیکاری را از چالش های اصلی ناامنی غذایی در افغانستان دانسته است. این برنامه سوی تغذیه را نگرانی دیگر دانسته که به ویژه در میان زنان، کودکان، آوارگان داخلی، بازگشت کنندگان، خانواده های دارای سرپرست زن، معلولان و افراد فقیر روبه گسترش است. بر اساس گزارش این سازمان، 41% کل کودکان زیر 5 سال افغان با سوی تغذیه مواجهند و این آمار در برخی ولایات تا 70% می رسد. ابراهیم شینواره، رئیس عمومی اداره ملی غذا و ادویه وزارت صحت گفت که عدم دسترسی به غذای با کیفیت می تواند باعث بیماری های معده، تنفسی، چشم، جلدی و دیگر بیماری ها شود.
افغانستان که مسئول خوړو ته لاسرسی
به طبق گزارش وزارت صحت عامه 40% مردم در افغانستان به غذاهای صحی دسترسی ندارند. دلیلی آن هم عدم توجه به نظافت و یا هم نگهداری غذا در مکانهای نامناسب و نامنظم است که دسترسی به غذای سالم ندارند.
به گفته او، عدم دسترسی به غذای کافی و مناسب سالانه جان 3.5 میلیون نفر را در جهان می گیرد که 90% آنان در 20 کشور هستند و افغانستان هم یکی از آن 20 کشور است. به دلیل گرسنگی گسترده و مرگ و میر ناشی از آن، مجمع عمومی سازمان ملل در 20 دسامبر 2018 با تصویب قطعنامه 7 جون را روز جهانی امنیت غذایی نامگذاری کرد. هنوز تا زمانی که بادامگل و افراد مانند او از ناامنی غذایی را